بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. برای ماه مبارک رمضان دو توصیف وجود داره، یک تعریف و توصیف برای ماه رمضان است که خدا بیان کرده، یه تعریف و توصیف است برای ماه مبارک رمضان که رسول خدا بیان کرده. من اولی رو بیان کنم تا ببینیم دومی میرسیم یا نه. اون که خدا بیان کرده در قرآن کریم است: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. خدا خصیصه ماه مبارک رمضان رو نزول قرآن بیان میکنه، به هیچ چیز دیگش کاری نداره. فرمود میخوای ببینی چقدر رمضان اهمیت داره؟ اهمیتش اینه که من قرآنم رو در ماه مبارک رمضان نازل کردم. البته اعمایان میدانند نزول دفعی قرآن در ماه مبارک رمضان بوده به قلب نازنین وجود حضرت رسول اکرم. یک قدری راجع به قرآن صحبت بکنیم. ببین قرآن چیه؟ قرآن معرفیش کنیم، این ماه نزول که ارزشش به ماه به قرآن هست، اصلا خود قرآن چیه؟ آیا قرآن الفاظ است که حالا از ناحیه خدا باشد کما هو حق، یا اینکه برخی از منحرفین بیان میکنند که دریافتهای رسول اکرم است و تعابیر لفظی اوست؟ اصلا لفظه درسته، در مقوله لفظ آمده، اما قرآن را ببینیم آقای ما مولای ما وجود نازنین حضرت امیرالمومنین چجور معرفی میکند. قال علی علیه السلام، این عبارت در نهج البلاغه است، خطبه 147: فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه بما اراه من قدرته. خداوند متعال برای بندگانش در قرآن تجلی کرده بدون اینکه رؤیت بشود، اسباب قدرتش. قرآن لفظ نیست که دیگران نمیتوانند نظیرش را بیاورند، قرآن تجلی حق است که دیگران نمیتوانند نظیرش را بیاورند. زمین تا آسمان متفاوته، به صورت وجود لفظی هست اما حقیقتش تجلی حق است. حدیث دیگر از ساحت مقدس رسول اکرم، این دو تا حدیث از ساحت مقدس رسول اکرم: الا و منشتاق الالله، کسی که شوق به سوی حق داره، خدا رو میخواد، دنبال خدایی. الا منشتاق الالله، کسی که اشتیاق به سوی حق دارد، فلیستمع کلام الله، پس قرآن را گوش بدهد، کسی که مشتاق خداست. حدیث دوم: اذا احب احدكم ان يحدث ربه، میخواهی با خدا صحبت کنی، اگر دلت میخواد، دوست داری که با خدا صحبت کنی، فلیقرأ القرآن، قرآن رو قرائت کن. پس ماه نزول قرآن ماه رمضان، خصیصه ماه مبارک رمضان نزول قرآن. قرآن تجلی حق، میخوای به خدا اشتیاقت رو نشون بدی و به سوی حضرت حق اشتیاق داری، قرآن بشنو. میخوای با حضرت حق صحبت کنی، قرآن بخوان، قرآن بخوان. بنابراین قرآن خواندن اهمیت دارد، نه ترجمه فارسیش، که یک شیطنتی اخیراً در جامعه ما هست بیگرد به این که من که ادبیات عربیشو نمیفهمم پس بذار فارسیشو بخونم. ما مخلص تو آدم چیز فهم هستیم که دلت میخواد بفهمی، اما فکر میکنی اگر قرآن فارسی شد یعنی قرآن رو فهمیدی؟ اگر این معادله درست باشه پس باید تمام عربا قرآن رو فهمیده باشن چون زبان خودشونه، و حالی که هیچی از قرآن نمیفهمن عده زیادشون. یه همه رو نگیم که از سر پر صراط به طور رد شیم، عده بسیارشون قرآن رو نمیفهمن با اینکه زبان عربی. که اصرار هست قرآن متنش خونده بشه، چون متن قرآن تجلی حضرت حق، ترجمه فارسی که ارزش نداره که، چون تجلی حق این متن ارزش داره و وقت احکام دارد. اگر در حالت خواست جنابت باشی یا چه باشی نمیتونی دست به اون الفاظ بزنی، بدون حضور نمیتونی دست بزنی، بعد بعضی از صورش رو مطلقا نمیتونی بخونی، حتی بسم اللهش هم نمیتونی بگی. این به خاطر که تجلی خداست، والله لفظ که خب کلمات رسول اکرم هم همون الفاظ وحیانی است که در حدیث است، ولی اون قداستو نداره چون اون تجلی نیست. حالا ثمره قرآن خوندن ما چیه؟ ثمره قرآن خوندن ما چیه؟ اگر قرآن بخونیم چه اتفاق میفته؟ قال علی علیه السلام من انس به تلاوت القرآن. این نکته هم قبل از این بیان بکنم، حدیث از ساحت مقدس رسول اکرمه. شاید برخی از آیان میگن آقا ما برای حدیث قرآن رو کامل بخونیم، میگن آقا برو یاد بگیر، اب نداره، ما قرآن رو نمیفهمیم، یاد بگیریم بریم سراغ ترجمهش، بریم سراغ تفسیرش، اما این مانع از قرائت قرآن نشود. این که من دست پاشی کسته میخونم مانع از قرائت قرآن نشود. چرا این آخری دارم بیان بکنم؟ برای اینکه از رسول خدا حدیثه، اگر تو قرآن خوندی اشتباه خوندی، ملکی که باید قرآن را در دفتر اعمال تو ثبت کند درست ثبت میکنه. پس به بهانه شیطنت آمیز این که نمیتوانم درست بخونم، البته مانع نیست برو یادش بگی، به بهانه شیطنت آمیزی که من نمیفهمم قرآن چه میگوید اگر عربی بخونم، عربی خواندنش موضوعیت داره. این رو هم از باب دلداری آقایان بگم، تردید در این معنا نداشته باشید که مقصود قرآن چه عربی بدانی چه عربی ندانی معلوم به برهمگان نیست. معنا معلوم میشه ولی مقصود معلوم نمیشه به سادگی برای همه. چه عربی بدانی چه ندانی، اون یه طریقه دیگری دارد، اون طریقش رو بیابید که عرضم اون نیست. حالا قرآن خواندیم چه ثمره‌ای دارد؟ ثمره قرآن خواندن. قال علی علیه السلام من انس به تلاوت القرآن، کسی که با قرآن خوندن معنوس بشه. نشستی توی مسجد به جایی که مباحث سیاسی بکنی، به جایی که بگی آگوشت گرونه مرغ گرونه، خب چه بحث بکنی چه نکنی و از عباسی یک ریال پایین نمیاد، پس یه کاری بکن که اقلا درست باشه. یه قرآن مردا شروع کن بخوندن، اینو بهش میگه انس با قرآن. من انس به تلاوت القرآن، کسی که به تلاوت و قرائت قرآن مأنوس بشود. لم توهشه مفارقت الاخوان، از دور بودن از دوستانش به وحشت نمیفته. یعنی چی؟ یعنی شب اول قبر که رفیق جونجونیت فقط تا دم قبر باهات میاد دیگه، اونجا بعد چی هستی؟ شما در عالم برزخ دیگه چی هستی؟ تنهای تنها. فریدن، وحیدن، قریبن. امیر علیه السلام میفهمه کسی که مأنوس با تلاوت قرآن باشه در اون دوره تنهایی به وحشت نمیفته، چون قرآن تجسم پیدا میکند و قرآن یک مأنوس با او مونس خواهد بود تا حساب و کتاب قیامت رو برپا کند. این اولی ثمره تلاوت قرآن. اما ثمره دوم از وجود نازنین حضرت رسول اکرم علیکه به قرائت القرآن، بر شما باد که قرآن بخوانید، بر شما باد که قرآن بخوانید. فإن قرائته کفارة للذنوب، کفاره تمام گناهان من قرائت قرآن است. و ستر فی النار، مانع ما از آتش جهنم خواهد بود. و امان من العذاب، موجب ایمنی ما از عذابهای قیامت است. آجان این دو تا عبارت که کنار هم میاد آدم یه مقدار باید فکر بکنه. ستر من النار و امان من العذاب، یعنی برخی از عذابها در قیامت هست که ربطی به جهنم نداره. تصور نشه که حضرت عالی که انشاءالله هیچ کدام از ما به اون وادی نریم انشاءالله به حق پیامبر و آن پیامبر. شوخیش هم انصافا خوب نیست، شوخیش هم خوب نیست که مثلا فرض کنید بگی حالا نریم ولی میبرنمون به زور، ولی یه سری عذابا اونجاست. اما این عبارت بعدی میفرماید و امان من العذاب، یعنی یه طایفه از عذابها هست که اصلا ربطی به آتش جهنم نداره، از جمله طی مسیر صراط، اول پل تا آخر پل طولانی تری پلیست که تو ذهنت میاد. چند کیلو بته تو دنیا؟ بله؟ مثلا حالا فرض کن 100 کیلومتر، چند ساعته میری 100 کیلومتر رو؟ مثلا حالا قانونم رعایت بشه یه ساعته میری. مثلا 100 کیلومتر پل تو دنیا زدن، حالا نمیدونم کجا، فردا من نپرسید آی پل کجاست، چه بدونم کجا، هر چی زدن دیگه پیشرفت دنیا. بعد هم مثلا شما این پل رو در یک ساعت طی میکنه، خدا هم یک پل زده، یک سرش حشره، یک سرش دوراهی داره، بهشت و جهنمه، خیلی زود ازش رد بشی، 50,000 سال، خیلی زود. اونا مهندساش چیکار کردن؟ 50,000 سال و قدم به قدمش نه سایه وجود داره، نه آب وجود داره. مثلا سبیل کنم بری آب بخوری، نیست. نه پیتزا هست که بری بخوری، هیچ. خوش که بیا و علف، اینم یه عذابه. عذابایی هست که آدم مثلا فرض کنید خوب بوده تو مردم فکر کرده خوب، اصلا اونجا توپل سرائر دیگه، گندا در میاد دیگه، اینی که ما فکر میکرده بشه چه خفتی. تلاوت قرآن ما رو از این خفت نجات میده، این خفت بدترین عذابه، ما رو از این خفت نجات میده. حالا که به بحث ما در قرآن به اینجا رسید، بذارید آخری پیام رسول اکرم رو هم بدم راجع به قرآن. من عقیده‌ام این است که ما متاسفانه در امور و شؤونات دینیمون در هیاهو گیر کرده این، نه در حقیقت، در هیاهوی دین گیر کرده این، نه در حقیقت دین. از رسول اکرم سؤال کردن ان احسن الناس صوتاً بالقرآن، کی از همه قرآن رو قشنگ تر میخونه؟ قراء مصر با اون دبدبه و کبکبه و که مثلا کلال میذارن و شال و بنداز و بپوشون، هنجره هنجره مثل پنجره فولاد حضرت رضا مقدس است و نباید و اینا قشنگ میخونن؟ حضرت فرمود من اذا سمعت قرآنه، کسی قرآن رو قشنگ بخوند که وقتی قرآنش رو شنیدی رأیت انه یخشی الله، در چهرش ببین که از خدا ترسیده. در چهرش ببین که از خدا ترسیده. اینو پیغمبر میپسنده، حقیقت قرائت رو در این قرار میده. بله آنچنان که ما در هیاهوش میکردیم اهمیت نمیده. پس خصیصه معرفی رمضان توسط ماه مبارک رمضان توسط خدا نزول قرآنه. آوه در این قرآن یکی از احکام آمده است که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزه یکی از چیزاست که در قرآن آمده است. پس خصیصه ماه مبارک رمضان قرآن است نه روزه. آخ روزش کیفر روزه، که مواعظ متعددی رو راجع به روزه شنیدید. من فقط یک حدیث رو بیان کنم. رسول خدا فرمودند بهش یه در داره در اختصاصی. این در مخصوص کسان مردان و زنان است که در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. منادی به نام رضوان بعد از این که دوراهی سمت راست پیچیدی بعد از پر صراط آدرس بهشت دیگه، 8 در داره. یه منادی هست به نام رضوان، او میگوید یا امت محمد حلمو الی ریان، بدوی طرف در ریان. رسول الله فرموده ان للجنت بابا یدع الریان، یه دری در بهش هست در اختصاصی بهش میگن ریان، لا یدخل منه الا الصائم، فقط اونایی که روزه دار هستن از اون در میتونن برن تو. پس قدر روزه با مبارک رمضان رو به این شکل بدان. این معرفی وجود نازلین حضرت حق از ماه مبارک رمضان. اما رسول اکرم هم تعریفی دارد که ببینیم آیا بهش میرسیم یا نمیرسیم، چون که من معمولا در شروع ماه مبارک رمضان قصد دارم یا راجب ماه صحبت کنم یا راجب روزه. شد تموم شد، حالا شنبه روز سومه، ببینیم خدا چه ارادی کرده است. ولی بحث ما معاد خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.